رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشمانداز این هفته. در این بخش برنامه روی مهمترین تحولات این هفته تاجیکستان، منطقه و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند موضوع پیچیده و داغ. پیام روز و طنزی هفته از بخش های دیگری مجله مایند و همچنین نگاه کوتاه خواهیم داشت با اون چی که هفته آینده در پیش روی ما خواهد بود. و ما ابتدا چشم‌انداز به تحولات این هفته.
روز سه‌شنبه جولیان آسانج مؤسس تورنمای ویکی‌لیکس در لندن دستگیر شد. با اطلاع مقامات پلیس بریتانیا بازداشت بر پایه درخواست دادستانی سوئیسیا صورت گرفته است که آسانج را در تجاوز به ناموس و چند دلیل دست‌درازی به ناموس زنان عیب‌دار می‌کنند. ولی مؤسس ویکی‌لیکس اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که فشار بالای او با افشای اخبار سری در تورنما ربط دارد. هفته گذشته سامانه ویکی‌لیکس ده‌ها هزار اسناد مخفی دیپلماتیک آمریکایی را افشا ساخت. شام سه‌شنبه دادگاه لندن تصمیم گرفت که جولیان آسانج تا مرافعه نوبتی دادگاهی در روز 14 دکبر در بازداشتگاه باقی بماند. تلاشی با پرداخت گراف پولی از بازداشتگاه رها کردن آسانج هم ناکام شد. هیئت‌های ایران و شش کشور پیشرفته جهانی مذاکرات آید و برنامه هسته‌ای ایران را آخرهای ماه ینور در استانبول ادامه خواهند داد. سروری امور خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون بعد از انجام مذاکرات دو روزه در ژنو گفت که در گفتشون در ترکیه مسائل مشخص عملی بررسی خواهد شد. گروه 5+1 و ایران مذاکرات ژنو را سازنده ارزیابی نمودند، هرچند تهران از بررسی موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده است. کشورهای غرب ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای گمانبر می‌خوانند و اما تهران می‌گوید که برنامه هسته‌ایش اهداف آسایشته دارد. ایالات متحده با تلاش‌هایش برای متقاعد کردن اسرائیل به قطع شهرک‌سازی در قلمروهای اشغالی کرانه باختری رود اردن خاتمه بخشیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کرولی گفت:
ما یک مدت فکر میکردیم که تحریم شهرک‌سازی و تمدید آن یک فشنگ خوبی پیشبرد مکالمه با محتوا و دوامداری بین طرف ها بوده میتواند. ما به نتیجه رسیدیم که این بهترین زمینه پیشرفت نیست.
کرولی افزود که واشنگتن راه های بازگشت به گفتشنید های غیر مستقیم را میجوید. گفتشنید مستقیم ماه سپتامبر با سرپرستی آمریکا از سر گرفته شده بود. یاسر عابد ربا یک مقام ارشد اداره خودگردان فلسطین از ادامه تلاش خود دست برداشتن کاخ سفید را چون یک ضربه به ایالات متحده ارزیابی نمود. مقامات امنیتی تاجیکستان در موضع مزار کهنه دهه ناودانک ناحیه رشت مخفیگاه سلاح تیر را آشکار نمودند. از مخفیگاه سه افتومات کلاشنیکوف، یک میلتیق، یک مینه، سه تیری گرانتمیوت، پنج نارنجک، سه کیلو تروتیل و همچنین مقدار بزرگ تیر مصادره شده است. با گفته ناظرجان بوریف، یک کارمان مسئول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، مخفیگاه با مسلحان گروه علاودین دولتوف معروف به علی بیدکی تعلق داشت. مقامات تاجیکستان از روسیه خواستار استرداد فرمانده پیشین مخالفین تاجیک عبدالواسط لطیپوف یا قاری واسط شدند که در کشتار ده ها نفر آدم ربایی و جنایت های دیگر گمان بر می شود. او روزی 8 نوامبر در یک عملیات در شهر ولگوگراد بازداشت شده است. برخی از رسانه‌ها به آن اشاره کردند که لطیفوف سال 1997-2001 محافظ نائب سروزیر حاجی اکبر توراجانزاده بوده است. اما جناب توراجانزاده در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرد و گفت که عبدالواسط یکی از فرماندهان خرد ناحیه بهدد بود و در سال 1998 از سوی رئیس جمهور تاجیکستان عفو شده است. ماکسیم پیشکوف یک مسئول وزارت امور خارجه روسیه گفت که مرزبان‌های کشورش آماده‌اند تا دوباره حمایت مرز تاجیکستان با افغانستان را به ذمه گیرند. پیشکوف که در گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان بود، در حاشیه همایش تاجیکستان و روسیه در سال 2010 در شهر دوشنبه گفت بازگشت مرزبانان روسیه به خواست دولت تاجیکستان بستگی خواهد داشت. نیروهای مرزبانی روسیه در سال 2005 با تقاضای حکومت تاجیکستان از مرز تاجیکستان و افغانستان بیرون شده، حالا در کشور فقط یک گروه مشاوران مرزبانی روسیه باقی مانده‌اند. در موضع سرقمیش ناحیه شهر نو پرمه کردن چاه گاز شروع شد. این کارها را شرکت گاز پروم روسیه انجام می‌دهد. عمق چاه میدان سرقمیش 6300 متر را تشکیل می‌دهد و در آن به گفته متخصصان 18 میلیارد متر مکعب گاز محفوظ است. الکسی میلر رئیس شرکت گاز پروم بعد از ملاقات با سرور تاجیکستان امام‌علی رحمان به خبرنگاران گفت ذخیره های گاز تاجیکستان می‌تواند تا 50 سال نیازمندی های کشور به این مواد سوخت را برآورده سازد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، خواست که زمان بازی های جام جهانی سال 2022 در قطر را بنا به حرارت بلند هوا از تابستان به ماه های ینور و فوریه انتقال دهد. به گفته رئیس فدراسیون پیتر ویلاپان، این احتمال موجود است که برخی از دسته های اروپایی سابقه قطر را بنا به گرمی 40 درجهگی بایکوت کنند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
اخبار جهان تاجیکستان در تورنمای رادیوی آزادی همیشه قابل دریافت است و برای این کافی است که شما آن را در شبکه جهانی اینترنت با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg پیدا کنید. و اما کدامی از رویدادهای این هفته از نگاه شما شنوندگان ارجمند مهم، جالب و خاطرمان بودند؟ همکاری ما حرمگل قادر برای پیدا کردن پاسخ به این سوال با چند راه گذری خیابانهای دوشنبه هم صحبت شد.
جولیان آسانج مؤسس سومونه ویکیلیکس با اختیار خودش به پلیس بریتانیا کبیر تسلیم شد. خب این یک خبر. خبر دیگر، فوتی 81 نفر محبوس در یکی از حبسخانه های چیلی در سانتیاگو. آغاز بنیاد یک بنای آسمانبوس 36 متر در خیتوی که این سیومین بنای بلندترین در جهان خواهد بود.
نی پلیتیسکا تکا انفورماسیا в Майами впервые за последние 100-200 лет температура минус 4 градуса, где дома абсолютно не оснащены тепловым отоплением, в связи с чем там почти 70 человек уже погибли, замерзли. Это за последние 100-200 лет такая природная катаклизма.
Сетя бушет 25 дорога гарн, хаво, парамун, гулхуам, хозыршку, тесла. اینم در یادی ممنون.
در جمهوری اسلامی پاکستان تر از تلویزیون تماشا کردیم، یک ترکش به عمل اومد که چندی نفر به هلاکت رسید. راستی وقتای اخیر چی بسیار زیاد به نظر می رسد که در همین دولت های اسلامی مثلا همه وقت جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان، همه وقت همین ترکش ها می پیوندد، زیاد مردم آسایشته از حیات محروم می گردند.
دستمانه من نه رادیوی تاجیکستان میبینم نه تلویزیون، فرصت ندارم. خاطر اینکه فقط خوب چی خبر، فقط جای شما مغز شما بند میکنن.
از تلویزیون فهمیدم گاز میشه گفتن، همین ده خرسان شدیم.
از خبرهای هفته اخیر برای من بسیارتر همون خبری مؤسس سومونه ویکیلیکس زیادتر مونده است. خبری دیگری جدی و فوری که در هفته اخیر روی صحیفه سامانه ها و هفتنامه ها ریخت، این خبری بازداشت شدنی دختری اکادمیک مرحوم قاسمی است که یک زمان پرزیدنت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان هم بود. هفته اخیر یک خبری دیگری یک قدر هنگامه برانگیز همگویه می شود پخش شد در سامانه ها، این غارت شدنی یک قطار بانک های دنور ایمیا از جانب چند نفر شهروند تاجیک و روسیه بود.
به نظر من تا همین هفته گذشته خبری که در رسانه های خبری بود این آغاز کارهای پرمکنی در چای سرخمیش بود.
از نگاه شما
مجله تحلیلی چشم‌انداز را میشنوید. این هفته خبرگزاری های محلی از بازداشت رئیس اداره دولتی زمینساز شهر قرغان‌تپه حسن یوسفوف خبر دادند. او در حال دستگیر شد که از یک ساکن شهر برای جدا کردن قطعه زمین $1,000 رشوت می گرفت. با اطلاع کارمند بخش خطلانی آژانس نظارت دولتی مالیوی حکمت الله اسماتوف، رئیس اداره زمین ساز از یک زن نیازمند با قطعه زمین $2,000 طلب کرده بود است. این زن نصف مبلغ را باید پیشکی و نصف دیگرش را بعد جدا کردن قطعه زمین پرداخت میکرد. عبدالرحیم عبدالحسنوف معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان اخیراً در یک نشست بخشیده به تحکیم مبارزه با فساد گفت که سطح رشوت و فساد در بخش کشاورزی و در ساحه معارف بالاترین در کشور است. گفته شد که به ویژه فساد در تقسیم زمین سالهای اخیر به کرد بالا رفته است. فقط در 11 ماه سال روان 125 جنایت مربوط به فروش و تقسیم غیر قانونی قطعه های زمین آشکار شده است. اما نگاه کارشناسان و متخصصان به موضوع در کدام بخش بالا بودنی رشوت و فساد از اظهارات رسمی تا کجا تفاوت دارند؟ چرا از سوی نهادهای مسئول مبارزه با فساد و رشوت آنهای بازداشت می شوند که مسند و مقام والا ندارند و جرمشان هم بزرگ نیست؟ و چرا مردم تا امروز از همه بیشتر ناظران راه را آلوده فساد و رشوت می خوانند؟ پاسخ این سوال ها را هم در ادامه مجله از کارشناسان و متخصصان می شنویم و اما حالا بار دیگر رو می آوریم به نظر مردم. از راه گذرانی خیابان های شهر دوشنبه این دفعه سوال کردیم که از نگاه آنها در کدام بخش در تاجیکستان فساد موجود نیست.
در همه ساحه هستن، ساحه نیست اگه در تاجیکستان چی نداشته باشد، کروپسیه نباشد. میدونستیم من قریب همون باشد کمان باشد که دارم.
ما انیق نمیدونم که مسئول در گجو هسته گجو نیسته این یکی هسته کروپسیه. ممکن باشه سازمانه به عملی که در تویسون عمل میکنه همجوده ممکن کروپسیون نباشه. نگه دیگه سوال ده هسته
به نظرم در همه جا نیست. من ندیدم اونا خودم در سوال جورنالیست که کروپسیون فکر میکنم که وقتی که نفره که پورا میگره اگر جورنالیست باشه اون من جورنالیست نیست.
نظر چند ساکن دوشنبه شهر بود و از گفته های آنها برمی‌آید که سازمان های بین المللی مقیم پایتخت و بخش ژورنالیستیکا یعنی خبرنگاری آری از رشوت و فسادند. و اما عبدالرحیم عبدالحسنوف معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان به این موضوع چی نظر دارد؟ از نگاه او در کدام بخش و ساحت در تاجیکستان فساد به مشاهده نمی‌رسد؟
کروپسیه عموما در تمام جهان کروپسیه در قریب در همه سوها جای دارد. تاجیکستان جمهوری تاجیکستان استثنا نمیباشد. گفتم ممکن است که با فکر من یگان سوهایی نیست که اقلا یک درجه ناچیز کروپسیه جای نداشته باشد.
ضمناً عبدالرحیم عبدالحسنوف دست داشتن زیردستانش نیز در رشوت و فساد را استثنا نمیکند. بر پایه گزارش او در نشست بخشیده به تحکیم مبارزه با فساد از آغاز سال روان علیه 73 کارمند مقامات حفظ ترتیبات از جمله در برابر دو کارمند مسئولی آژانس نظارت مالیوی برای رشوت خوری سوء استفاده از مقام و یغمای مالکیت دولتی پرونده جنایی باز شده است.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل اخیراً گزارشی را درباره میزان فساد در سرتاسر عالم نشر کرد که در آن به افزایش سطح رشوت و فساد اشاره شده است. بر پایه این گزارش، طی 12 ماه اخیر هر فرد چهارمی مورد پرسیش قرار گرفته رشوت داده است. گفته می شود که از همه بیشتر کارمندان پلیس مایل به رشوت ستانی اند. 29% آنهایی که کارشان به پلیس افتاده است مجبور شدند تا که رشوه بدهند. در خاورمیانه افریقای شمالی بیش از 30% مردم کار خود را توسط پاره حل کردند. شماره این افراد در امریکای لاتین 23%، در منطقه بالکان غربی و ترکیه 19%، در منطقه آسیا و اقیانوس آرام 11% و در کشورهای اروپا و امریکا همگی 5% است. سطحی از همه بالای رشوت ستانی امسال در افغانستان، کمبوج، کامیرون، هندوستان، عراق، لیبریا و چند کشور دیگر ثبت شده است. در همین حال به اطلاع سازمان شفافیت بین الملل، در قیاس با روسیه و اوکراین و دیگر کشورهای سابق شوروی، رشوت و فساد در گرجستان به طور بی‌سابقه کاهش یافته است. سالهای پیش در گرجستان، چون در همه قلمرو شوروی سابق روبرو شدن با کارمند پلیس به ویژه با ناظری را باعث ناراحتی های زیاد میگشت و از دست او بدون پرداخت مبلغ رها شدن غیر ممکن بود. و اما طور شل و یک راننده کهنسال مقیم تفلیس میگوید وضع به طور قیاس ناپذیر دیگر شده است.
قلاپری کهنسال ربولی خودی است.
همه چیز واقعا هم بهتر شده است و من میخواهم این را تاکید کنم. حالا دوره بهترین برای زندگی خوب و عالی جناب است. یگان وسیله رشوتگیری کارمندان ملیسه باقی نمانده است. آنها حتی اخیرا چرخ ماشین ما را به پول عوض کردند تا من توانم راه هم را ادامه دهم. از این بهتر چی بوده می توانم؟
از گامو می توالده می بزندید بازم از او کتز را ساده او کتز
شلوا یک راننده مقیمی شهر تفلیس. به نوشته سازمان شفافیت بین الملل، آماری رسمی هم حاکی بر آن است که سالهای اخیر وضع در گرجستان واقعا هم بهتر شده است، زیرا حکومت میخائیل ساکاشویلی علیه رشوت و فساد و از جمله در مقامات حفظ ترتیبات مبارزه شدید میبرد. و اما کارشناسان تاجیک میگویند شاید از بی‌تفاوتی مقامات است که وضع فساد و رشوت از سوی ناظران راه در تاجیکستان تقریبا تغییر نخورده است. زیاده از این به گفته آنها، سالهای اخیر با بالا رفتن جریمه برای ویران کردن قاعده های حرکتی را مبلغ رشوت هم بالا رفته است. علی شیر، یک ساکن شهر دوشنبه، در صحبت بدون میکروفون با ما گفت دو روز پیش با ماشینش سویتافور را در حال عبور کرد که رنگی آن زرد بود. ناظری راه گفت که برای این حجتهایش را میگیرد و رقم ماشین را هم گرفته با خود میبرد. علی شیر با ما گفت که فقط بعد پرداخت 50 سومانی ناظری راه به اصطلاح گناهش را بخشیده است. ضمناً خود ناظران راه نیز رشوت گرفتنشان را انکار نمی کنند و این را با معاش کم و مشکلات روزگار ربط می دهند. اهل دین یک ناظر راه از شهر دوشنبه می گوید
معاش مهمه بود 273 تومان در یک ماستای من سوی 5 فرزند 24 مکتب خون یادش تا حال مکتب خون نیسته لیکن معاش مهمه نمی رسد در اما دمانه که مثال یکم کمد یا یکم موشین بیا بودیم به همون خوب تو خروکای خمو میشه بچه که به همون جاستیم شناسوی هستم مثال میتیانسون که خیلی به خونه اونو میرسم.
با گفته حاجی محمد عمرف، اقتصاددان تاجیک، واقعا هم معاش کم از عامل‌های اساسی بالا رفتن سطح فساد در کشورهای چون تاجیکستان است.
وقتی ما درباره کروپیش گوشت پنجر میدیم سن درباره هم میرود که کروپسیونر که هست همون کسانی که با کروپسی شغل میبرزند اینا کسانی هستند که در اداره دولتی کار میکنند اما موزد کاری پس دارند اونها البته حل روح زندگی خود را با روحی گرفتنی پورا و پرداختهای دیگر میپوشانند مثلا در دولتهایی که کارکنانی اداره دولتی موزد کاری بلند میگیرند در اونجا شوی حادثه کم به چشم میرسد.
مسعود صابر، اقتصاددان و سیاستشناس تاجیک، میگوید که در وضع فعلی تاجیکستان بیانگر اساسی وجود فساد مهاجرت کاری است، یعنی افرادی که به جز معاش درآمد دیگر هم دارند و زندگیشان سیر و پر است هیچگاه برای پیدا کردن یک پرنان به مهاجرت نمیروند. به این روی خط به گفته او برخی از تاجران شامل نیستند و اما کارمندان ملیسه و از جمله ناظران را در خط بالای این روی خط جای گرفتند.
حتی در تاجیکستان شوروی نیز کارمندان این مقامات دستنگر بودند. یعنی عادت شدگی است که راننده مثلا یا که بگیم که نفری که قاعده رو ویران میکند یا راننده است و یا که پیاده‌گرد است میداند که یک چی جریمه دادنش در کار. از روی عادت اینا هم وقت دستنگرند. یعنی نیاز به مهاجرت مهنتی ندارن، اونا همون روزخور شما از همه حساب پیدا میکنن.
سید عمر حسینی، وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز میگوید که پاره گرفتن ناظران راه یک امر معمول شده است و از بین بردن آن سهل نیست. از نگاه کارشناسان، تلاش های حکومت تاجیکستان برای کاهش دادن رشوت از سوی ناظران راه ناکام انجام یافته است. چند سال قبل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد شکوه های زیاد مردم از ناظران راه امر نمود که برخی از آنها برای حفظ مرزهای کشور سفربر شوند، و اما با گذشت چند مدت تعداد ناظران راه دوباره افزایش یافت و حتی چند گروه نو تأسیس گردید. سید عمر حسینی میگوید در وضع فعلی شاید تربیه دینی و اخلاقی بهترین دوای مریضی فساد در کشور باشد.
اینجا بسیار تربیه دینی و اخلاقی ضرورت دارند مسئولین این ساحه، ولی متاسفانه در کشور ما از این تربیه بسیار هم اینا دورند و هیچ وقت تربیه را براشون دادن نمیشود. و اگر تعلیمات دینی و تربیه دینی اونها میداشتن، حتما که هیچ چیز یک سطحش پایونتر میشد و شاید که از بین هم میرفت. و اون چهار بینی هایی که از طرف رئیس جمهور مثلا شد و از جانبی قبول قانون ها، اونها اصلا یک تأثیرات موقتی دارند. تو یک زمانه را که همون گرم است، همون تصمیم در حالت گرمی است، کمی یک توقف پیدا می شود و بعدا سطح همون چیز بالاتر می رود که اون توقف کردگیش هم بعدا به جبران می کند.
مسعود صابر، همصحبت دیگر ما باشد، میگوید که شاید تحریک دادن ننگ و ناموس از دیگر عاملهای مفید در کاهش دادن فساد در کشور باشد.
وقتی که دمیتری میدویدف پرزیدنت روسیه مراجعه به مردمش کرد و گفت که معلم‌ها دیگر رشوه نستونید، اما مردم تو اندازه فهمید و معلم‌ها رشوه ستونه را کم کردند. یعنی ناموس، ننگ و وجدان در کار برای مبارزه بر ضد کروسیه، بخصوص در مورد تاجیکستان. بینید که محبسخانه هم پر شدگی هستند.
و باز یک راه دیگر این مشکل می افزاید مسعود صابر، مجازات منصبداران است که واقعا هم در این جنایات، یعنی در فساد و رشوت دست دارند. عین حال مقامات مسئولی مبارزه با فساد فقط آنهای را بازداشت میکنند که مقامی ندارند و جرمشان هم بزرگ نیست. با گفته او، با محکمه کشیدن یگان وزیر یا رهبر مؤسسه دولتی با اتهام رشوت و فساد برای منصبداران پایین‌تر هم سبق جدی می بود.
اگر نمایندگی مبارزه علیه فساد یکم کارگروی مسئول دولتی بخصوص از وزیرا شروع کند فعالیت شد، میتواند تا اندازه تاثیر به جامعه برساند که جامعه هم درک کند که او دیدی اینا در حقیقت مبارزه است، اما که رزونانس میتید. اصلا که فساد ویران کنی قانون و قایده ها است. قانون و قایده ها را کی ویران میکند؟ مثلا مسئولان دولتی ویران میکنند. بگیرد چند وزیر هم اتکام کند از کجا یافتند؟ مثلا اینا که توجیر نیستند، اینا که دیگر فعالیت ندارند، اینا که تنها وزیر هم همگی 600-700 در حدود 200 دلار معاش میگیرند، قصرهای سیاسی اونها از کجا ساختند اینا؟
هم صحبت های ما با اون نکته اشاره میکنند که تا کجا پایین یا بالا رفتن فساد در تاجیکستان با تصمیم گیری های رئیس جمهور مربوط است، و اگر او واقعا هم جدی به حل این مشکل مشغول شود، شکوه مردم از بیدادگری های منصبداران خرد و بزرگ دولتی هم کمتر خواهد شد. چند سال قبل میخائیل ساکاشویلی با مبارزه جدی ضد فساد برخاست و امروز سازمان شفافیت بین الملل گرجستان را به صف کشورهای عاری از رشوت و فساد شامل نمود. و البته با چنین ایمیج میگویند هم صحبت های ما، گرجستان ضمن دریافت کمک های مالیوی کشورها و سازمان های بین المللی مشکلی نخواهد داشت.
پیام روز.
پیام این هفته از نگاه ما اظهارات رشید نورگالیف، وزیر امور داخلی روسیه است که عملیات نظامیان تاجیک در ناحیه رشت را با مبارزه با تروریسم مربوط کرد. در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه او گفت که اگر در منطقه شرق وضعیت نگران کننده است، پس قبل از همه مسئله مبارزه با تروریسم مطرح است. وزارت های داخلی روسیه و تاجیکستان اصولهایی را در اختیار دارند که می توانند آنها را در مبارزه با تروریسم هماهنگ سازند. همچنین برای مبارزه با چنین ظهورات باید گروهی ویژه آماده داشته باشیم، گفته است رشید نورگلیف. برخی از کارشناسان این گفته ها را پیام مقامات روسیه برای همراه با تاجیکستان تاسیس کردن نیروهای مشترک ضد تروریستی ارزیابی نمودند. تاسیس چنین نیروها در وضعی که تجمع مسلحان طالبان افغانستان در مرزهای جنوبی تاجیکستان افزایش می‌یابد نیز منطقی به نظر می‌رسد و محض تاسیس نیروهای مشترک، زیرا از نگاه کارشناسان در شرایط فعلی اقتصادی تاجیکستان گمان است تنی تنها برای تشکیل چنین گروهی تعلیم دیده قادر باشد.
طنز هفته.
در تاجیکستان پیروان استاب بندر بازداشت شدند. بله، پیروان همان قهرمان قصه های مشهوری گوساله طلایی و 12 کرسی که خود را فرزند لیتنانت شمیت معرفی میکرد و از اداره های دولتی کمک پولی میستان. و ما باور کنید دو ساکن ناحیه یوون، اکبر خالو و سنت الله خوشوقتوف، در جسارت حتی استاب را به یک نول زدند. آنها خود را برادران همخون دو منصبدار معروف، رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان معرفی کردند و به هر دری که انگوش می زدند با آنها باور می کردند و سخنشان را به زمین نگذاشته خواهششان را دو دستی ادب پیش بر اجرا می نمودند. اکبر و سنت الله بعدی هم بازداشت شدند که به نوشته خبرگزاری اوستا از کمیسر نظامی یک ناحیه برای بنیاد منزل 20 تن سیمان طلب کردند. حاضر نمی‌شود که شاید افسر را دیگر بودن نامناسب مهمانان و نامناسب رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان حیران کرده و او برای عنیق کردن قضیه به آژانس نظارت دولتی مولوی زنگ زده است. خوب، این یک حدس و گمان است. خبرگزاری ها فقط نوشتند که کارمندان آژانس نظارت مولوی اکبر خالوف و سنت الله خوشوقتوف را زمان گرفتن 5 تن سیمنت وعده کرده کمیسر نظامی بازداشت کردند. تفتیشات آشکار نمود که خالوف و خوشوقتوف رهبران مؤسسه های زیادی را گول زده و از آنها هزارها سامانی مبلغ رویانیدند. ضمناً اکبر خالوف قبلا رئیس کارخانه پخته ناحیه یوون بوده است. تفتیش پرونده ادامه دارد و در صورت تایید شدن جرمشان آنها با اتهام قلابی روانه زندان خواهند شد و فکر میکنم که اگر اکبر و سنت الله خود را آنجا، یعنی در محبس، برادران وزیر عدلیه معرفی کنند، شاید ناظران برایشان جایهای بهتری در حجره زندان را پیدا نمایند.
روزم سیاه کند این است، آن که روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم که مست.
و در پایان مجله شنوندگان ارجمند، بیاید همراه ببینیم که هفته آینده چی رویدادهای در رو بروی ما خواهند بود.
نگاه به فردا.
روز دوشنبه کاخ سفید موضوعی تا کجا کامیاب شدن استراتژی نو ایالات متحده در برابر افغانستان را بررسی خواهد کرد. 15 دکبر در استراسبورگ برنده جایزه ساخراف در بخش آزادی اندیشه اعلان می شود. همان روز البانیا و بوسنی و هرسگوینا به منطقه شنگن شامل خواهند شد. 16 و 17 دکبر در بروسل نشست رهبران و رؤسای حکومت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. 18 دکبر روز بین‌المللی مهاجرت است و روز 19 دکبر ساکنان بلاروس رئیس جمهوری نو را انتخاب خواهند کرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای فردای نیک و بهتر این نشر مجله چشم‌انداز را پایان می‌بریم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبان شما.